الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته دوم در مورد اول از مطلب هفتم بررسی ادله است که از این ادله استفاده می شود حرمت سب در بدعت گذار استثناء شده است و سب او حرام نیست. عمده دلیل در این مورد صحیحه داوود ابن سرحان است. سند اینه: محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین انا احمد ابن محمد ابن ابي ناصر عن داود ابن سرحان انا ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا رايتم أهل الريب والبداع من بعدي فأظهر البراءة منهم وأكثر من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم لكي لا يسمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. خب سند این حدیث همه رواتش توثیق خاص دارن و على جمیع مبانی رجالیه این سند صحیحه و معتبر است، پس سند مشکلی نداره، صحیح و معتبر است. از نظر دلالت ما یک جمله شرطیه داریم، یک شرط است و چندین جزا که باید در فقه الحدیث کلمه به کلمه این روایت بررسی بشه تا بعد ببینیم مدلولش چیست. شرط اینه: اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعد. کلمه اهل در زبان عربی فراوان داریم، به بعضی از کلمات اضافه میشه. وقتی کلمه اهل به یک عنوانی اضافه شد، معناش اینه کسانی که اون عنوان رو دارن. مثلا میگن اهل علم، یعنی اون کسانی که اهلیت برای علم، یعنی صاحبان علمن. بلاخره شما فراوان در زبان عربی میبینید اهل الایمان یعنی مؤمنی، اهل الشرک فراوان داریم به کار میره یعنی مشرکی، اهل التقوا یعنی متقیان، اهل الفساد یعنی فاسدین، اهل الصلاح یعنی صالحین. خب در این روایت اذا رأیتم اهل الریب والبدع، یعنی صاحبان ریب و صاحبان بدعت. خب این کلمه اهل. نکته دوم این که برخی خیال کردند اهل الریب والبدع عطف تفسیری است، کان اهل الریب همون اهل بدعتند، لذا یه معنا استفاده کردند از این جمله شرطیه، در حالی که چنین نیست. ظهور واو عاطفه در تغایر بین معطوف و معطوف علیه است، مگر اینکه قرینه داشته باشه. و در اینجا طبق ظهور جمله شرطیه ما دو تا موضوع داره، یعنی اون جزاها هم برای اهل ریب ثابته هم برای اهل بدعت ثابته، موضوع هم یکی نیست. خب اهل ریب یعنی چی؟ شما در احادیث شیعه، در احادیث تسنن، در کلمات شیعه، کلمات اهل سنت میبینید گاهی اهل الریب مستقلن میاد، گاهی اهل الریب والبدعه میاد. کلمه ریب به معنای شک است. حالا بعد اشاره میکنیم ممکنه شک با یک خصوصیت ویژه. اهل الریب صاحبان ریب، از روایات استفاده میشه، یعنی کسانی که در آموزه‌های دینی شک دارن و ایجاد شک میکنن برای دیگران. غیر از موضوع اهل البدعه است. بدعت چنانچه دیروز معنا کردیم ادخال ما لیس من الدین فی الدین، میگه این جزء دین است، با حالی که میدونه جزء دین نیست، این میشه بدعت. اهل الرأی یعنی کسانی که در هر حکمی از احکام اسلام تشکیک میکنن. حالا ممکنه همین معنا درش دخیل باشه که اشاره میکنیم، ممکنه حتی خودشون قلبن شک ندارن ولی ایجاد شک میکنن، ممکنه میگیم ممکنه در رأی بی معنا اصلا عکس شده باشد، مکری حیله‌ای درش عکس شده باشه که توضیح میدیم، بعضی میگن از لغویی، مرتب تشکیک میکنم که آقا یعنی چی حجاب؟ مگه جز دستورات دینیه؟ مگه خمس جز دستورات دینیه؟ مگه امر به معروف جز دستورات دینیه؟ و واکاوی تاریخ نشون میده که اینا از اول بودن، یعنی اختصاص به امروز نداره، یه دعاروغ روشن فکری میزنن یه حرفایی میزنن، از اول اینا بودن و یه حرفا بوده. لذا شما ببینید مرتب اهل الرأی و اهل الرأی به روایات رو مثلا ببینید، در بعضی از روایات داریم از ذنوب الذی تحت کل عصم، گناهانی که پرده های حیا رو می درد، شرب الخمر، اللعب بالقمار و مجالست و اهل ریب. آدم وقتی با اهل ریب نشست، اونایی که مرتب در احکام دین تشکیک میکنن، لا محاله درش تأثیر میذاره ایمان. لذا نه تنها اهل ریب گناهکارن، بلکه روایت میگه مجالست با اهل ریب هم گناهه، چون غیر مستقیم در آدم تأثیر خواهد گذاشت. یا در بعضی روایات داریم نعوذ، در ادعیه نعوذ بالله من مشارکت اهل ریب، ما به خدا پناه میبریم از این که با اهل ریب مشارکت داشته باشیم، با اونا همراه بشیم. من تمام العباده الوقیعه فی اهل ریب، از تمام عبادت از غیبت اهل ریب. خب پس ببینید اهل الریب یعنی کسانی که در احکام دینی شک دارند و تشکیک میکنند. عبارت مرحوم علامه مجلسی رو ببینید که گاهی اشاره کردم علامه مجلسی بیانهاش در ضمن احادیث مهمه، باید بهش توجه کرد. علامه مجلسی آدمیست که سلولهای بدنش حدیث اهل بیته. ایشون عبارتش اینه: کان المراد به اهل ریب الذین یشکون فی الدین و یشککون الناس فیه به القاء الشبهات. اهل ریب اونایی که مرتب تشکیک در دین میکنن، القاء شبهه در دین میکنن، اینا میشن اهل ریب. و غیر از موضوعش، غیر از اهل بدعه، او ادخال مالای سفت دین من الدین فت دین نداره، ولی تشکیک در احکام دینی میکنه. خب روایات میگه مجالست با اینا نداشته باشید، المجالست و معصره بالاخره اثر داره. بله، نه تشکیکه، اخراج نیست، تشکیکه. خود تشکیک بعضی ها تو پوشش تشکیک کارشون رو میکنن، اخراج نیست، نمیگه حتما از دین نیست، اون میشه بدعت، ولی تشکیک میکنه. آقا مگه میشه به این چهار تا موی سر زن اینقدر اسلام توجه داشته باشه، اینجور بشه جز زن؟ آقا چی میشه این چهار تا مو هم بیرون باشه مثلا؟ آقا چی میشه با این همه مالیات میدیم باز خمس هم بگن؟ خیلی تو مردم میبینید بعضیا، مخصوصا بعضی روشن فکرا که مقالات حرفاشونو ببینید، اصلا در صدد القاء تشکیک در احکام دینیه. این نشونم میده که در جامعه هم بودن، از گذشته هم بودن. چی؟ بله، اگه ببینید اگه تشکیک مقدمه اخراج من از دین باشه، تا وقتی اخراج من از دین نیست اهل ریبه. وقتی به اون نتیجه رسید بعد از تشکیکات گفت دیگه حالا مطمئنن از دین نیست، وقت میشه بدعت. ولی اگر صرف تشکیک باشه، صرف تشکیک باشه بدعت ولی صدق نمی کنه، ولی مفهوم نزدیک بدعت هست، این ما قبول داریم. نه گاهی، نه اینا ببینید، گاهی یک کسی واقعا نمیدونه دلالت یک دلیل رو براش ثابت نیست، میگه این دلیل برای من ثابت نیست، یه اهل ریب نیست، یه مطلق شکه. اما گاهی نه، اهل ریبه، یعنی مرتب ولو ادله واضحه ولی میخواد تردید ایجاد کنه، این میشه اهل ریب. حالا دقت کنید اینجا یک نکته ای رو اشاره کنیم. آیا کلمه ریب مطلق و شک و تشکیک است با مشتقاتش؟ ریب، ارتیاب و امثال اینها، یا نه ریب شک اخصی است؟ کأن ریب شکیست با مکر و حیله، با فریب، یعنی به این معنا که خودش به تشکیکاتش قانع نیست، خودش میفهمه این تشکیکات باطله ولی اینا رو القا میکنه. در بین لغویین یک گروه ریب رو به معنای مطلق و شک معنا میکنه، ولی جمعی از لغویین هم هستن ریب و ارتیاب رو میگن یه شک خاصی است، شکیست با اتهام، با مکر، با حیله. مطلب جای تشکیک نداره، خودش باشه و وجدانش قانع به مطلبه ولی معذالب تشکیک میکنه. میگن ریب همچه شکیست، نه مطلق و شک. حالا ببینید، مثلا ابو هلال عسکری عبارتی داره، کتاب شیعه ابو هلال عسکری بروغ اللغوی، ایشون میگه ریب و ارتیاب شک با اتهام طرف مقابله، یعنی متعلق شک تنها نیست، یه اتهامی درش نهفته است. بعد میگه شاهد بر این تفاوت این است که شما موارد کاربرد شک و ریب و ارتیاب رو ببینید، در بعضی جاها شک به کار میره، ریب و ارتیاب به کار نمیره. شما میگی اینی شاک کن الیوم فی نزول المطر، میگه امروز وضعیت چیه از نظر هواشناسی، چجوریه به نظر تو؟ میگه من شک دارم آیا امروز بارون میاد یا نه. ابو هلال عسکری میگه همینجا اگر شک مرادف با ریب است، شک رو بردارید به جاش ریب و ارتیاب بذارید، جمله غلطه. بگید عندی ریب فی نزول المطر، یا عندی ارتیاب فی نزول المطر. ابو هلال عسکری میگه جمله درست نیست، چون جای اتهام نیست اصلا. ولی در مثال دیگه ببینی طرف میگه فلانی برای خواستگاری اومده خونه ما، چه جور آدمیه؟ میگه اینجا طرف میگه انا مرتابون فی فلان، انا زوریبتن فی فلان. اینجا چه کاربرد این کلمه است؟ یعنی چند معناش اینه که من تو دلم نسبت به این آقای چیزی دارم، شکه، ولی بیش از شکه، شکه با یه اتهام کنه. لذا ابو هلال عسکری این رو میگه هاکذا. ابن عسیر رو ببینید، وقد تکرر فی الحدیث ذکر الریب و هو به معنی شک، میگه ریب به معنی شکه. وقیل هو شک مع التهمه، میگه بعضی هم گفتن ریب شک با تهمت، یعنی که انه در کنار این شک یک اتهام به طرف هست. مگه میشه این حجاب جز دین باشه؟ یعنی اسلام دیگه به این چهار چی مو گیر میده مثلا که آقا این حرام است و چنین است و چنان است؟ آقا اسلام به اینجا رسیده که حالا یک حالا یه طنزیست دیگه، حالا این طنز رو بشینیم ببینیم دیگه چه اشکالی داره، حالا ولو لودگی. یعنی اسلام به اینا هم دیگه ول کنید دیگه اینا، این تشکیک در همه این چیزا، تشکیک در اینا، یعنی که انه یک نوع اتهام این درش هست که نه بابا اینجوری نیست، فکر نکنید اینه. راغب اصفهانی عبارتش اینه و انما قیل ریب لما یتوهم فیه من المکر. بعد میگه ای تدل علی دغل و قلت یقین، تنها یک مکر و دغل درش هست. ممکنه کسی این نگاه لغوی رو اینجوری تأیید بکنه. ما در قرآن مواردی داریم انهم کانوا فی شک مریب. اگر ریب به معنای مطلق و شک است، قرآن میگه انهم کانو فی شک مرید، یعنی انهم کانو فی شک ذات ریب، یعنی ذات و شک. انهم فی شک ذات و شک دیگه معنا نداره که، معلوم میشه ذکر خاص بعد از عام. انهم کانو فی شک مرید یعنی شک ذات و ریبته. حالا ممکنم کسی اینجا بگه این اسباب تأکیده، مثل ظلن ظلیلا حجابا مستورا حجرا محجورا، ولی بالاخره یک نگاه در لغت که ممکن آدم از روایاتم براش معید بیاره همینه که ریب معناش یعنی شک و تشکیک با یه نوع مکر، یعنی علامت سوال نیست براش واقعا، این علامت سوالش با یک نوع مکری همراه است. این به شهر رای فل جمله دیگه، بله، یعنی مکری بالاخره داره به کار میبره درش، میخواد القاء شک کنه با مکر، ممکنه مطلب براش روشن باشه داره القاء شک میکنه. علی حال این عنوان اول، اذا رأیتم اهل الریب من بعدی. پیامبر اکرم در این حدیث صحیح میفرمان اگر اهل ریب رو دیدید بعد از من، که حالا جزاش میاد بعد ببینیم چیه. عنوان بعدی والبدع، متعلق به ریبه، یعنی اهل البدعه، یعنی اون کسانی که اهل بدعتن، صاحب بدعتن. خب اینم عنوان دوم. این شد شرطیه. که پس به نظر ما در این شرکیه دو موضوع حکم قرار میگیره. حسب تفسیری نیست که بعضی فکر کردن، دو تا موضوعه برای این احکامی که ذکر میکنیم. یکی اهل رأی، اونایی که مرتب تشکیک در احکام دین میکنن. حالا تشکیک با یک نوع مکرم بگیم در شخص شده. دوم اهل بدعت، که دیگه بدعت مرحله بالاتر از ریب است، یعنی دیگه کاملا ادخال ما لیس من الدین فی الدین، اخراج ما من الدین من الدین، مطمئن عزاداری ابا عبدالله جزء دینه، مطمئن ساخت از رح جزء دینه، جزء تعظیم شعائره، بیاد میگه نخیر این نیست، یا اخراج ما من الدین من الدین، یا ادخال ما لیس من الدین فی الدین، اینم میشه اهل بدعت. پس این دو تا موضوع در شرطیه ما. حالا بریم سراغ احکام. چندین حکم به عنوان جزای شرط در این حدیث ذکر شده است. یک، اذا رأيتم اهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم. خب کلمه براءت در لغت، الباء والراء والهمزه، اصلان الیهما ترجع و ترجع فروع الباب. مجمع مقایس لغه میگه این باب برعه دو تا معنا داره که همه فروع به این دو معنا برمیگرده. یک معناش خلقت، برعه نسمه یعنی خلق نسمه، والاصل الاخر ابتعاده من الشیء و مزایلته. براءت یعنی دوری جستن از یک شیء، یعنی مقاطعه با یک شیء، یعنی قطع ارتباط با او. خب روایت میگه با اهل ریب و بدع که برخورد کردید، نمیگه دوری کنید از اونها به تنهایی، اون مسلمه. فأظهروا البراءة منهم، خودتون دوری کنید، مسلم اظهر البراءت منهم، باید اظهار کنید براءت از اهل ریب و بدعت رو. اگه میبینید یک کسی اهل ریب است، اهل بدعته، ولو امامه به سره، مرتب کلیپاش داره تشکیک در امور دین میکنه. یه روز تولد حضرت حجت، یه روز عصمت ائمه، یه روز بحث قرآن، یه روز تشکیک در علمای بزرگ شیعه، خب مطمئن این مقداری میفهمه، میگه آقا ببینید راجع به تحریف قرآن چی میگن علمای شیعه. خب میفهمه که چهار تا اخباری هن، اینا قاطبه ی علمای شیعه اینجوری نیستن. یاد میگه این حوزه چه حوزه ایست؟ اگه یکی تردید کنه در ولادت حضرت حجت چی باشه؟ فتنه. خب اون که دیگه شما دیگه سیاسیشم میکنیم و فتنم که باشه دیگه چی دیگه؟ نه حالا ما فعلا میگیم اهل ریبه، اهل بدع، اهل ریبه، مرتب داره در احکام دین و مذهب تشکیک ایجاد میکنه. خب وقتی اهل ریب بود، حدیث میگه تنها براءت کافی نیست، فأظهر البراءة منهم، اظهار کنید براءت از اینها رو. این مهمه. حالا بعدم مقیاس اون معلل از علتها رو اشاره میکنیم، مهمه، باید اظهار براءت کنیم. اینجوری نمیشه که با خودتون بگید بله این حرفای بدی میزنه، اما یه وقتی بر آبروی خودتون بترسید، بگید آقا مخالفت نکنم، این چهار تا طرفدار داره بعدن بر علیه من حمله میکنن، چیکار میکنن، بلان میکنن، این چیزی نگم سر به بندازم پای نخیر. فاظهر البراءه منهم. بله، هر کی بفهمه موضوع رو، هر کی بدونه یه کسی اهل ریبه، بله، هر کی بدونه اهل ریبه، فاظهر البراءه منهم، واجب اظهار کنه. موضوع اگر عند هر کسی مسجل شد، شرط مسجل شد، جزا مسجل.
انسانی شد قابل اسلام باشه بعد برامد،
بله، معلوم نیست دیگه. اینایی که اهل ریبن اینجوری، بله، حالا با بعضی از همینا حتی پیام داده شد که گفتگو کنیم، صحبت کنیم، نمیخوایم هم این تلویزیونی بشد، نمیخوایم هم این تصویری بشه که شما یه وقت استیحاش داشته باشی، بشینیم صحبت کنیم، گفتگو کنیم. اونا رو مثلا بعضی از اینا قبول نکردن. حالا اینجا دقت کنید، از اینا بگذاریم، از مصداق بگذاریم، اینجا ما باشیم و صدر این روایت. ممکنه کسی بگوید در این دو سه جمله‌ای که می‌خوانیم، این دو سه حکم، اظهار براءت، اکثار سب، اکثار وقیعه که می‌رسیم، کسی اینجوری بگوید سیغ امری که در این جزا به کار رفته است مفید وجوب نیست. بگید برای چی؟ چرا ممکنه همچه اشکالی بشه؟ آفرین، احسن، باریکالله، در مقام توهم حد، اصلا در مقام حضره، نه توهم حد، بالاتر از توهم حضر است. چون میدانیم در اصول خوندیم اگر مصداقی قبلا منع داشت، مثلا گفته شد که صید در حرم حرام است، بعدن آیه گفت و اذا حللتم فاصطادوا، اگه محل شدید در حرمم بودید صید کنید، میگن این صیغه امر فاصطادوا ظهور در وجوب نداره، که هر که محل شد در حرم تفسیر کرد باید بره یک گوسفند اونجا ذبح کنه در حرم. میگن نخیر، امر عقیب حضر است و امر عقیب حضر در اصول خونده ایم دال بر جوازه، یعنی میخواد اون حرمت رو برداره. خب کسی اینجا ممکنه اینجوری بگه آقا ما دلیل داریم اظهار براءت از مؤمن حرام، انسان نمیتونه با مؤمن، حق داره، حق برادری داره، حرام اظهار براءت از مؤمن، اظهار سب مؤمن حرام است، وقیعه و غیبت مؤمن حرام است، یا مسلم یا مطلقا. وقت این روایت میگه فاظهر البراءه و اکثر السب، امر عقیب حضره و امر، حالا همین خوبه، و امر عقیب حضر مثلا دال بر صرف جواز است، لذا از مسئولیت شانه خالی کنیم. اهل ریب و دیدید جایز اظهار براءت، واجب نیست. ما توضیح خواهیم داد، اشارم کردن آقای مظفری درسته، علتهای ذیل روایت رو که بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم که این عناوین واجبه. نه تنها راجحه اینجا قرینه داریم ولو امر عقیب حضره، اما امر عقیب حضرم فی نفسه دال بر جوازه، ممکنه قرینه وجوب بگه، اینجا قرینه داریم تیکارا لازم. خب پس تا اینجا حالا بالاخره اظهارم کسی ممکنه بگه جایز اظهار، در جای دیگه اظهار براءت جایز نیست ولی اینجا جایزه، ولی اون علتهای ذیل دیگه مطلب روشن میکنه به نظر ما وجوبه. خب این یک جمله تا اینجا، فاظهر البراءة منهم.
بله،
نه دیگه، وجوب که اثبات، وجوب اظهار براءت که اثبات نمیشه اگر اون علتهای ذیل نبود. کدوم عمل؟ خب معلومه دیگه، این که اهل ریب و اهل بدعت، ما که الان نمیخوایم این که اهل ریب باشی اهل بدعت باشی مسلم عمل زشتیست. دیروزم اشاره کردیم، اصلا در صدد بیان اینم نیستیم، دیروزم سربسته اشاره کردیم، ولا در جای خودش بحث بدعت اهل ریب باید این موضوع ادله حرمتش، ادله قبحش، شاید شنیعترین عمل قبیح نسبت به یک دین همین اهل بدعت بودن باشه، اهل ریب بودن باشه، اینا در جای خودش ثابته. ولی حالا ما چه کار کنیم مواجهه با اهل بدعت؟ الان بحث اینه، آیا از حرمت سب اینا استثناء شده؟ آیا از اظهار براءت، از حرمت براءت از مؤمن اینا استثناء شده؟ حالا استثناء شدن، آیا جایز از اینا براءت جویی یا نه لازم براءت جویی؟ خب حالا این در جزا نکته اول، اظهر البراءت منهم، انشالله ادامه مطلب و جزاها و نکات دیگه برای جلسه بعد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اهل بدعت، اهل بدعت بودن با یکی دو تا مثلا ریب ایجاد کردن هم مصداق میدم؟ نه، باید یک کسی باشه که اصلا روشش همین.
نه ببینید، روش نه، این اهل اهل به معنی استمرار نیست اصلا. وقتی شاید نظیری رو بعضی ها گفتن ها، لیکن ما که روایات رو که ما که کاربرد این کلمه رو نگاه میکنیم، یعنی صاحبان این مسئله، اهل التقوا یعنی اونایی که تقوای
میاد،
اهل المغفره اونا، اونایی که اهل مغفرت هستند. ممکنه بس مشتق بیاد اولائک
من ما و نحن من هم، کسی که برایت
شوشه ما نفاظه بسند. حاله نسا وظیفه اظهار برایت. خب شیده
اظهار برایت نکنید نشون فرمودید، ولی
اگه
اسم
رو نمی‌دید،
اظهار
نکردید،
اظهار
برای در جاش گفتیم، نقد کردیم.
اظهار به معنای اشاره
کمال ایدری،
اظهار به معنای اشاره همیشه بگیم، اظهار به معنای
ولی دیگه نه. حالا اظهار خب ببینید،
از جا ببینید تو بحث استیت عرفاً موضوع واحده، مثلا اخر گفتن چه مشکل داره استیت در این مکان در اون مکان، بعد اون روایت اومد گفت فساد اومد این رفت، اما اینجا موضوع تغییر کرده، مؤمن نیست که من تصورم باشه که بله سب مؤمن
مغایر شد،
تغییر
شوی شوی.
این موضوع اهل ریب اهل بدعه،
مگر
توهم حضرین
مگر نگفتیم که سه مبنای طولیه در اینجا، اون کسی که اختصاص بده سب رو به مؤمن ممکنه یه حرف رو براش بزنیم، اما مگه نداریم ما میگه سب المسلم مطلقا حرام؟
خب مسلم بازم
مگه ما نداریم؟ چرا؟ خدا خیرت بده. یا اون که میگه سب الناس، مگه این مگه همه اهل ریب، مگر همه
اهل ریب ممکنه مؤمن هم باشه، شیعه هم باشه؟
مگر همه مؤمن به معنای شیعه هم هر
کسی اونجا سید واحده مکان، بله مثلا اونا که نمیدونستن که مکان فرق داره، بعد آیون ما گفت فساد اون که اون رفع توهم کنه که بگه آقا تو این مکان مثلا
کلام دیگه
اینجا موضوع تغییر کرده،
حرمت سب المسلم است بلکه حرمت سب المؤمن است. یا آقا میگه بابا من مؤمن که هستم، معممم هستم، سیدم هستم، همش هست.
نه اونی که به موضوع ملتفت باشه دیگه اینو مؤمن نمیدونه، اینو اهل ری و اهل بدع میدونه.
حالا باید
توهمی نداره
که این اونی که میدونه اظهار براءت کنه تا دیگران بدونه.
این یه نکته، نکته بعدی
این که یک
نکته بعدی، نکته بعدی جو بحث ری یک کثرت و یک ندتی شما ایجاد نکردید، این کثرت در آیات هست لا ری بفی نمیدونم فلان یه حرفو، یه همش در شک معمولی، شک نمیدونم دارای توهم و اینا اصلا نبود.
حالا اگر که اهل ریب رو ما خیلی اصرار نداریم،
لا ما یوریبوک الا ما لا یوریبوک داشت
عیبی نداره، اما کثرت این بر کثرت کاربرد این
کثرت با ندرت باید باشه، نه کثرت با کثرت،
کثرت با ندرت
اتفاقا. شما قرآن بیاریم یوم قیامه لا ریب فی هدن للمتقین لا ریب عدد عبدش
اهل
شک خالص نیست. اهل شک خالص دیگه
نیست. اهل ریب. اهل ریب نیست. خودش شما کلمه
ریب درباره این فهمیدید که از فرود بده بعد یک نکته مهمی در روایت هست، خود تشخیص مصداق. ما خیلی موارد هستش مثلا طرف میدونیم این داره اظهار شک میکنه یا از تشکیک میکنه، از خدا رسول داریم که نه این میخواد دینو متهم کنه یا نه واقعا نظر علمیشه.
این خیلی این به نظر من بله تو هر تشکیس موضوع سخته، بسیارم سخته، گاهی باید احتیاط کرد
داشته باشه اون طرف.
لیکن نگاه کنید اونی که اهل فن باشه میفهم. من هنوز یادم نمیره در رادیو آقای دکتر سروش خطبه حمام رو داشت تفسیر میکرد، سالهای خیلی دور، یا نامه حسن به امام حسن. یکی از علما فوت کرد، از بزرگان خیلی در انقلاب، آدم ملایی هم بود، آدم متدین بود و اینا، و شورای نگهبان بود چند سالی و فوت کرد، خیلی از همراهان امام بود، مشهد بودن ایشون. خب میخوام بگم ببینید گاهی در موضوع بله، یک جلسه بود آقای تبسی بودن ایشون بود، یکی دیگه از آقایون بود و بنده اونجا به یه مناسبتی رفتم، به ایشون عرض کردم که آقا من مطالب این آقا رو که دارم پیگیری میکنم، من میبینم در بعضی موارد یه علامت سوالای جدی جل رمی در مقابل مسائل دینی این آقا میگذاره، آیا مجوز داریم تو رادیو ازش تبلیغ کنیم؟ یه این عبارت خیلی ازدواج نکرده بودم منو درست یادم 20 جان ما اینجوری. خب من تشخیصم این بود، ایشون چه فرمودن؟ فرمودن آقای مروی اینجوری نیست، این جوان صداش میزنیم نصیحتش میکنیم خوب میشه، او میگه اهل ریب نیست، من تشخیص دادم اهل، من که تشخیص دادم اهل ریب، باید این حرف
بزنم.
ایشونم که تشخیص نداده میگه آقا نه بابایی خیلی متدین خوبه صداش میزنیم نصیحتی. خب همون تردیدا به اینجا رسید، به اینجا رسید، کم کم این کار وحی، کم کم اینا که دیگه روشنه که ما نمیخوایم بگیم باز همین الان همین آدم موضع گرفته در مقابل سلطنت طلبا غیر کار خوبی، ما کار خوبش هم میگیم خوبه، گفته آقا آمریکایی ها شما حق ندارید به کشور ما، ایناش خوب، ولی اینا که باعث نمیشه اون مطالبش، تشکیک در وحی کرد، تشکیک در نبوت کرد، تشکیک در قرآن کرد، دیگه همه اموری که به اینجا رسید. ببینید آدم ای رو میفهمه،
سوال داشته
چون تا برگسته بله
انشاءالله از این برگسته
بس اسم زمان بود.
آره حالا بعدا میگوشه.
خب حالا بگید ببینید ما خودمون قائل این تفاوت بین ریب و شک رو قبول داریم،
بین ریب و شک فعل جمله در اهل ریب
دیگه با آیات قرآن بخوایم بریم جلو شاید
در اهل ریب. شما کاربردای اهل ریب رو ببینید، نه مطلق ریب، ما میگیم ار ریب و شک، این کلمه به کار میره اهل ریب، ما الان اگر تنها ابو هلال عسکری بود قبول نمی کردیم، اگر تنها ابن عسیر بود قبول نمی کردیم، اینا رو کنار هم میذاریم، این دو سه کلمه رو با واکاوی در کاربرد این اصطلاح، با واکاوی در کاربرد
این اصطلاح اینجوری منظورتون؟
بله بله بله، وقت غیر ما میگیم یک کنه اینجوری
باشه موضوع جاده
خاطر این فت نداره
شما این ادهر الدراغ اضافه کنید، چی طرف مرض قلبی داره که داره
شما اونم اضافه کنید
در واقع بس این روشنی
که
اشاره کردید، مثلا
این چسب داد
بال
علم رو داره دیگه، این یعنی میخوایم بگیم همین اهل ریب بودن معنیش اینه، نگاه کنید بله یه نفر هست واقعا ریب و شکش براش وجدانیه، براش وجدانیه، باز خب این نمونه ها رو باید دستگیری کرد، اینا زود نمیشه گفت این اهل ریبن به این معنا. خب ما داشتیم یه وقتی در مشهر بشینید آقا اینجوری ببخشید شما راحت ترین بشینید، ولی آره اوائل نخیر آقا حکم حکومت شیعه اوائل انقلابی عدهی می آمدن جلو اصولداری شلوغ میکردن از منافقین فدایان خلق خلان اینا، مشهد ما هم میرفتیم با اینا گفتگویه عده بود، حرکت میکردم میرفتن و زدن و بستن و گفتیم بابا اولش اینه که بریم مرحوم آقای دکتر غفوری فردم استاندار ما یه فضای تو استانداری بدید به ما اول میکنه حد بزنیم ببینیم چه جوری. دو تا جوان بود سردسته اینا خیلی هم تون آمدن نشستن و شروع کردیم با اینا صحبت کردن و یک ساعت خوردی جلسه اول و گفتم من آمادگی دارم من آمادگی دارم ادامه بدیم بحث. گفتن ادامه بردا شلوغی کمتر شد اینا آمدند و خلاصه جلسه سوم چهارم پنجم الان اینجوریه یکی از اون دوتا شهید شد در جبهه، یکی از اون دوتا و جالب منتسب به فدایان خلق هم بودن یعنی کمونیست مارکسیست یکی شهید شده یکی طلبه سلام در امریکا بسیار فعال بسیار برای مذهب داره کار میکنه داره تلاش میکنه آمد طلبه شد قم خوب درس خوند بعدم رفت چند سال رفته امریکا داره تلاش میکنه برای مذهب ما من وقتی الا این که پیام میده که این سوال اینه من این گفتگو کردم اینه فلان بله گاهی شک دارن اینا گاهی تردید دارن ولی اهل ریب نیستن یعنی با اینا میشه گفتگو کرد اون همون اول اگر از هرال براعت منهم اینا فرار میکنن تا بفهمیم
یعنی اون کسی که شک داره دنبال جواب سوالشه
اگر بین ریب و بین شک رو تونستیم این تفاوت بذاریم وقت میشه درست دیگه یعنی موضوع اهل ریب اهل ریب یعنی کسی که مکر درش داره کار میکنه خب شبه پراکنی هم باز ببینید یک کسی واقعا شبه داره او رو میپراکنه باز این به نظر خب باید جلوش گرفت نه ما جلوش گرفت که آقا تو این شبهه رو نپرکن جوابش اینه باز به نظر ما اهل رأی محدودتر از این
از من عرفاً کسی که شبهه داره انگیزه
نباید این کار رو بکنن نباید این کار رو بکنه ولی حالا آمد و این کار رو کرد اگه بعدم قانع شد
کسی سوال داره کانال که نمیزنه سوالاش رو تو کانال مطرح
حالا افراد مختلفن دیگه میدونید افراد مختلفن شما در سفرها ندیدید گاهی میخواد امتحان کنه روحانی ره نمیدونم برخورد ما خیلی برخورد کردیم در این سالهای عمرمون میان آقا انواع سوالات گاهی دوتا روحانی هم میخوان هر دو رو بعد به جان هم مردم بالاخره مختلفه دیگه حالا موضوع به نظر ما اهل ریب بیمیر و به این معنا که اون مکر درش دخالت داشته باشه ما طبعاً او قرائنی که ما گفتیم مناسبت و موضوع که آقا اضافه کردن اونم هست حتی او را آوردیم ما که از این جزاها معلوم میشه نکته اینه مثلا
ولی اگر اولا رسانیت ایجاد باید بیاریم
خب آقا
مشاهده کردن و این که ما برفرد بفضیم اینجا امر عقیب حضر هست
بله.
و چنین هم دلالت داره خب اثبات میشه محور اصلی بحثمون که این استثناء ثابت شد از حرمت سب برداشته شد ثانیاً
بله.
وقت با توجه به این عللی که زیرش آمده
خب حرف همینه ما دقیقا همینه میگیم میگیم آقا لولا اون علل امر عقیب حضر به نظر ما و امر عقیب حضر مفید جوازه پس من وظیفه این که وجوب اظهار براعت ندارم مثلا ولی لکن وقتی این علل رو کنار هم میگذاریم با خود باز کلمه اظهار اینا رو هم اشاره میکنیم اینا رو که کنار هم میگذاریم به نظر ما وجوبه داریم اما
امر عقیب حضر با یک بیان اینجا وجوبمون امرمون خاصه ولی نهیمون به عام بیان شده
خب اتفاقا مهمه دیگه همینه مگر اونجا و اذا حللتم فاصطادوا مگه مورد خاص نیست اصلا همه جا امر عقیب حضر موارد خاصه میگن این نهی داره الا اینجا که عیبی نداره و اذا حللتم اونجا میگه آقا اگه در حرم بودی چه محل بودی چه محرم بودی سید نکن
نسبت به همین حرمت
سید
یک موضوع بفرمایید
اینجا دو تا موضوع حرمت سم مؤمن
موضوع
جسد سم اینه که عرض کردیم بازم
دوباره میگیم
تغایر میفهمیم ای خنا موضوع مؤمن مسلم انسان ممکن است هر کدوم از این سه تا موضوع باشه. حالا مؤمن هم یعنی شیعه اثناعشری، میگه من شیعه اثناعشری ام ولی تردید دارم. مگه احمد الکاتب در تطور الفکر سیاسی شیعه من الشورى الى ولایت الفقیه چی میگه؟ میگه من شیعه هستم، من شیعه هم، همه آموزهای شیعه رو قبول دارم، تولد از حجت منکرم. این ادله ثابت نمی کنه تولد از حجت. همین الان هم تو لندن مسجد داره، برای خودش نماز می خونه، روزه امام حسین می گیره، فلان بهمان اینا. فقط نیمه شعبان
نمیشه.
تقیید اون همه جاییه. وقتی تقیید مطلق، تقیید نهی ولو مقیدن به صیغه امر بود، این وجوب را صیغه امر میگیره.
وقتی
آمو این که اقوا، این که میشه اقوا
به تعبیر نسبت به اهل بدعه،
بله،
عدله حرمت سر،
بله،
به عمومش میفرماد که حرام است.
بسیار،
ولی در عدله اظهار براءت به خصوصش
عیبی نداره. مگر در اونجا که شما مثال رو دقت کنید ببینید، حالا از تصویر و ریزکاری های بحث در اصول، مگر در اذا حللتم فاصطادوا مقید نیست؟ قیده دیگه، اذا حللتم فاصطادوا مطلق چیه؟ اطلاق چیه؟ اطلاق میگوید در حرم حق صید ندارید، اما اذا حللتم فاصطادوا مقیده، اونم مطلقه، معذارت میان امر عقیب حضره. اینجا هم همینه، مطلق میگه مسلمان رو سب نکنید، اما تارتا لسان اینه، اما اهل البدع فیجوز سبهم. خب این روشنه. خب فسبوا یا و اکثر السب لأهل البدع.
خب
ایبی نداره، اکثر السب داره. نه، اکثر السب ممکنه بگم آقا جواز اکثار السب، بله، چون اکثار السب هم حرامه، وقتی اصل السب حرام بود.
اونجا رابطه عام و خاص مطلق اونجا در وسط، ولی اینجا عام و خاص منفصل.
تخصیص امر بدل
هست، این تخصیصه بابا. کل تخصیص اذا کان المخصص نهیا والمخصص امرا و کان مخصصا، مبحث امر عقیب حضر جاری است.
اصلا این رجوع قلعه رو شما فرمودید علم در شرط هست، این طرف میدونه ولی میاد شک ایجاد میکنه، این ملاکی یا این که نه، طرف بخواد مثلا در واقع لجن پراکنی کنه، مثلا خیلی از این
لجن پراکنی در مفهومش این معنا عکس شده، یعنی میدونه لجن
داره میگه نشده رسوز.
بله،
مثلا یه نفر مثلا از خیلی از این بلاگر اصلا بنده حالش نیست، مثلا چی به چی، مثلا طرف سگو میاره مثلا بغلش بونه هینه نماز تو سجاده و چی، مثلا میگه میتونه
بره چی فلان،
یعنی هر رو از بر تشخیص نمیده، ولی هی داره هی چیز میکنه، ولی هی داره هی تشخیص میکنه. ببینم اهل ریب گفته میشه
خب دیگه، اگر واقعا مواردی براش،
یعنی از ان مرزن داره یا فلان انجام،
خب همو ان مرزن که میشه ان مرزن، یعنی علمه،
نه
یعنی میدونه دیگه، مرض نیست دیگه، اگه ندونه واقعا شک باشه اون نیست. بسم الله الرحمن الرحیم.